Marion tá longe, né? Ela costuma fazer. Porque eu acho que é. Tipo, eu falo que eu sou Marion, você é mó. E o ouro, fia. E o as barrigas, irmão. Só آیا ما مثلا عرفیه خواهیم یعنی به نام اوهلا درستش کنیم که این حدشیت مثلا حرف شیخ هم بگیردش یا مثلا اگه بدیهیه خب یه اصلا حدشیت معنا نداره باشه
چه بدیهی باشه چه عرفی باشه حجیت میخواد حجیتش یا قابل استدلال نیست یا از اونها اوهلا نمیدون که گفت اما یه اشکالی این آقایون بهش برخوردن نتیجه اون اشکال این بود که اینا محمول دارم حجیت برای سقراط قبول نکردن این گیره ما
خب الان مثلا در امارات های سبحانی قول لغوی هم اومد توی زون معتبره از یه طرف از یه طرف اومد تو علامات حقیقت و مجان خب این معلومه که پایه بالا داره یعنی نه سیستم اون طرف داره مثلا مثل شیخ نه مثل
آخوندگیره
که اصلا مثلا
قبول
ندارم
حدشیت بارایی ببینید حالا بعدا ما این موقعی سر استصحاب هم همین بحث رو مطرح کردیم اینکه کبرایان اینکه ما اگر صغرایات رو از کبرایان جدا کردیم بعد اون موقع یه چیزی حالا صغرایات اونایی که صغرا و کبرا دارن رو بکنیم یه چیزی مثل اصول اولیه تو کدوم جهت قرار میگیره اگه یادتون باشه اون موقع که تو اصول فقه بود آقای مظفر سعی کرد آخرش یه حجیتی برای اصول اولیه درست کنه
درست کنه به طبعه آقای
اصفهانی که این حجیت محمول واقع نمیشد اما بود برای این یعنی چی محمول واقع نمیشد اما بود که بعد آقای مظفر توسعش داد به قواعد فقهیه ما آمدیم تو رسائل نشودم شیخ توسعش داده حتی به احکام فقهیه پس یه حجیتی داریم که این حجیتون آیه محمول نمیاد یعنی نمیگن فلان چیز حجتون اما این وصف این حکمه حکم به موضوعهی و محمولهی متصف به حجیت میشه تا لزوم عمل به لزوم اتباع پیدا کنه این رو اولین بار شما از آقای مظفر در مقصد استصحاب دیدی تو اون اصول اولیه در این که استصحاب و قواعد فقهی اتصاف به حجیت میتونه باید پیدا کنه این حجیت یکم فرق داره با حجیت در ناحیه محمول که در حجج و امارات مطرحه
هیست اقسام حجج رو میخواید مطرح کنیم
حالا به چی میرسه نمیدونم فقط این شروع رو ما تو ذهنمون باشه که آقای مظفر یه استدلالی برای ما اقامه کرد که استصحاب اگر متصف به حجیت نشه دیگه نمیشه ازش استفاده کرد بعد گفت کما که اصول اصول عملیه و قواعد فقهیه اینطوره در حالی که این حجتون مذکور هم نیست تو قضیه ما بعدا ببینیم حجت به هم بشایه خب حالا اینو داشته باشید این همین اقل رو که آدم بگیره پس میفهمه که همه ی حجتون ها از قبیل حجتون های با حجت و امارات
نیستن که ظاهر باشه حجت شد
اگر اینو دواسه اون بود بعد اون موقع راه ما بازتر میشه که آقای مظفر آقایون اصولی همین حجتونی که شما برای استصحاب گفتید بعد برای براءت و احتیاط میگید بعد ماها همین رو ممکنه در مورد مسائل فقهی پیاده کنیم که ما که ادعی همین رو در مورد قواعد فقهی پیاده کردن توسعش میگیم بعد همین در مورد سقرایات هم پیاده میشه
به هم شایعه
فقط این نیاز به این معنا داره من فعلا یه عقلی رو دارم از اصول فقهشون میدم نیاز به این معنا داره التفات کنیم که استصحاب ما حجت بود اما حجتی از قبیل حجتونه با به امارات نداشت اما حجتون رو گفت آقای مزفر داشت
شما
داریم
به
هم
شایعه ظاهرش که
حالا
ببینیم
ما بعدا مدعی هستیم در مورد مرحوم شیخ من چون دوستان دارم دوباره یادآوری کنم سوالی مطرح شد در مورد حجیت تبادر و اینها عرض کردم که این نیاز به یه التفاتی داره به اصول فقه. یکی از بهترین جهات اصول فقه بود. ما در مورد استصحاب حجتون رو بردیم، آقای مظفر توضیح داد که استصحاب حجیت پذیره، اصلا لا شکه که باید حجتون داشته باشه، و گفت که ما که قواعد فقهی هم باید این حجتون رو داشته باشن. این حجتون از قبیل حجتون امارات نیست، از قبیل حجتون امارات نیست. حالا سید گفتن لغوی، درسته لغویه، حجتون از قبیل حجتون امارات نیست، حالا هرچی هست از اون قبیل نیست، لذا تو ناهی محمول مذکور نیست. بعد این چیه؟ این به قول بعضی از اصول مثل محقق عراقی و محقق نایی، این حجت به حمل شایعه. حجت به حمل شایعه یعنی چی؟ اینو باید دنبالش رو بگیریم ما با هم یه روزی تحقیقش کنیم، ببینیم حجت به حمل شایعه چیه که باید اینجا حجتون باشه. بعد ما همونجا نشون دادیم شیخ انصاری در استصحاب، در تنبیهات، در مقدمات استصحاب، کتاب استصحاب رسائل، همین حجت رو در مورد مسائل فقهی هم پیاده کرد. سه تا مصداق پیدا کرد: مسائل فقهی، قواعد فقهی، اصول اولیه. حالا ما بعدا اگه اینو یاد گرفتیم، فقط اقل چیزی که به ما یاد میده اینه که ما قرار نیست همه حجت ها رو با اینه که باب حجت و امارات ببینیم، که یا اون با او خطکش هست پس حجتون هست، یا او خطکش نیست حجتون، نه هیچ چیز دیگه است اما حجتون. حالا اینو که تا اینجا قبول کردید، بعد ما در مورد مرحوم شیخ اعتقاد داریم که شیخ حجت و امارات هم حجت اینطوری دیده. اتفاقا شیخ همه حجت ها شیوریه، لذا شیخ حجتون برای قطع قائل نشد. همه نه تنها عینکی که روز چشمشون بود از حجت و حجت و بابه حجت و امارات میگفتن، حجتش به معنی حد وسط. ما مفصل تحقیق کردیم، نشون دادیم که حجتی که شیخ داره اونجا میگه اتفاقا این حجت لغوی و هم شایعه، اصلا نیازی نیست ببریمش سر مسئله حد وسط. حجت حد وسط هم چون حجت هم به هم شایعه لغویه باز ذکر نمیشه، اصلا یه چارچوب دیگه این ماجرا پیدا میکنه.
این شروع همون بحثیه که امارات هیچ کدومش تأسیسی نیستن.
بله، در واقع او از این نتیجه میشه، نه اینکه شروعشه، به این معنی که شما هم میفرمودید. یعنی این در واقع خواستگاه اصلی باب حجت میشه، بعد این میره تو بناء عقلا، برمیگرده سر نظامات عقلایی، سر تأکیدات. یه موقعی هم داشتیم که شارع حتی از جهان نمیتونه سلب حجیت کنه از یه چیزی.
استقرار.
استقرار. جواب
داره.
جواب
داره. جواب داره.
نه. حالا تأسیسی باشه یا نباشه مثلا، اینکه شیخ با حجیت به این معنا کار کرده. حالا این میتونه چطورش رو تأسیس فهم کنه؟ نمیتونه. اینا رو باید دید. به این راحتی نمیشه احتجاج کرد. نه، اما از به این که شیخ قطع و حجیت رو اینطور دید، همین قطع، باز نه همه حجت. شیخ اول کسی بود که متمایل شد به این نه حجت ها، هم در اول قطع آیین زیر بارش نرفتن، هم در استصحاب که زیر بارش رفتن، لذا همه اصول این بعد از شیخ منعکس کردن که حجیت و اصول عملیه، حجیت و حمل شایعه، اینو منعکس کردن در عباراتشون، اما در کتاب القدس زیر بار نرفتن. یه کسی مثل حضرت امام ممکن اینو توسعه بده، تمام حجج رو در بنورده، حتی خبر واحد رو اینطوری ببینه، حتی شهرت رو اینطوری ببینه. شهرت رو امام اینطوری کرده، چه عجیبیه، اما عقلش وجود داره بالاخره. فقط حالا اون چیزی که به درد من و شما میخوره در حد اولیه کفایه، ما همه حجت ها رو با چوب حجت باب حجج و امارات نرونیم، تو نیست که منحصر باشه به اون.
نهای ظاهر برطاقون شده اینه که چی مثلا به دنبال حجیت سازی هم نیست، با قرد مخواد کنن به آن مزفر هم شده شده هم.
آجام شما در نشه هم بود فهمونی که توی علامات حرفت و مجاز تبادل رو حضرتون چند جنها علامت میدید، یعنی بقیه رو بر میگردونه به تبادل یا فقط تبادل رو قبل؟
نه، فقط تبادل رو قبول داره، بقیه رو باطل میدونه.
یعنی که فضایی اقلایی میگه ما حمدون رو
نه حالا امام اعتقاد داره که اینها رتبتاً متأخر هست.
امام رتبتاً متأخر
پس دیگه علامت نیستن.
چرا علامت؟
تبادل کار حل کرده. اگه تبادل نشه اینا پا نمیگیره، اگه تبادل بشه پس علامت قبل از اینا پا گیره.
تبادل بر اساس مفردات ولی
مثلا صحت
هم
همینه. آفرین، اصلا ریشه اصلی هم همینه، همین که فرمودید ریشه. حالا بذارید من وارد قسمت های حضرت حرفای امام نشم اگر اجازه بدید. فرق بین دراک تصوری دراک تصدیقی و ایناست. حالا متعرض نشید شونش باید کامل توضیح بدیم از جهت اصلا اینا دنبال ما اصلا صحیحه بگیم اینا ما درشون دنبال حجیت هست نیست.
همون میخوام بگم، ما میخواستیم همون نتیجه بگیم که در خبر واحد امثال اینا بازم ما دنبال اثباتی چیز حجیت نبودیم، چون اونا یه حدود و صغور داشتن تو مشی اوغلا، فقط دعوا میکردیم که این حدود و صغور رو مشخص کنیم، این که اوغلا اینجا خبر واحد رو حجیت میدونه تو این محدوده است، نه اینکه بیان بگیم اثبات بکنیم که اینو باید حجت بدونیم، نه واقعا تو سیر اوغلا یه محدوده هایی که از حجته. ما فقط دعوا سر این میکنیم که این محدوده ها کجاست، کجاها اینجا اوغلا این رو حجت میدونن. اینکه هر روز بحث شو که این تبادل مثلا مطرح نکردن حجتش اینا، ما بگیم ظاهرا برمیگرده به اینکه چون اینا دیگه حدود نداره، مشخصه به اصطلاح یه چیز بسیطیه و چون سیره اوغلا
متوجه شدن فرمایید، متوجه شدن. فقط دوستی تو نکته رو التفات کنید. نکته اول تو همون نکته برای باستی فرمودید احد اجنده به نام اوغلا، ممکن اصلا کسی اینها رو حجت تعبدی مجعول من قبل شارع بدونه، پس این طور نیست که نزاع فقط در محدود است. بهتری کسی هم که این رو قشنگ تصریح کرد آقای مزفر و دور حجیت خبر واحد. ما یه بحث در مورد اصل حجیت، یه بحث در مورد مدار دلالت الادله، محدوده حجیت. خب یه لحظه من
جوابش
اینجا
هم منظور چیز ادامه حرفشون که بحث اصلی ما خبر واحد یه اسلام بود.
حالا عرض میکنم متوجه شد یه رفته این، پس این رو فعلا حواستون باشه، نمونه خبر واحد نمونه خوبی نیست برای این مسئله، چون اونجا هم بحث دو پله ای اصل حجیت و محدوده. خب یک، البته شما تو عبارت شیخ هم یه چیزی مثل همین مطلب که آقا محمد آقا فرمودن هم داشتید. حالا نکته دوم، نکته دوم، باز شما در فضای حجیت بناء اوغلا دارید سیره اوغلا یه سیره قطعی میگیرید، حجیت قطعی میگیرید، بعد فحص میکنید از مصادیقش، میگید احد مصادیقش خبر واحد، احد مصادیقش هم مثلا تبادره. قایت الامر تبادر یه امر متواتیه، نه مشکک، لذا نزا دعوا بردار نیست. اینطور دارید میفرمایید خبر واحد میکنید. نه، مرحله راقی تر که من حالا استدعای از شما دارم، برگرد اون مطالبی که در اولی کتاب رو قطع رسائل ما هم صحبت داشتیم ببینید. اونجا اصلا ما ممکنه فضای فرارومون رو در باب حجت عوض کنیم، فضای فرارومون رو در باب حجت عوض کنیم دیگه، اصلا با اینه که حجیت باب حجت رو امارت نگاه نمی کنیم دو ماچه.
نه
حجیت لغوی کنن، نه لغوی، باز توضیحتون فرمایشتون شروع مطلب ورود در حجیت لغویه، اما لغویی که باز از زاویه بنا از زاویه حجت و امارت میه. من چون الان نمیخوام وارد باب حجت بشم، فقط تاکید میکنم ببینید ما چگونه اتصاف اصول عملیه و قواعد فقهیه و مسائل فقهیه شخصیه را اتصاف اینها را به حجت قائل میشیم که تو اصول فقه صریح گفت این آقای مظفر، یک صفحه و نیم دو صفحه توضیح داد در کتاب الاستصحاب. ما حجیت رو برای اینا قائل میشیم بدون اینکه بتونیم حتی حجیت و اقلایی به اون شکل محمول اینا قرار بدیم. اصلا حجت محمول نمیشه، نه به حکم شارع، نه به بناء اوغلا، نه به هیچ طریقه دیگری. یه فضاویه دید دیگه است، یعنی اونجا موضوع مشخص، محمول هم مشخص، حجت اون نیست اصلا فکر، اما حجت داری.
تو اصول لفظی پس چرا حرف برمیکنه؟
تو اصول لفظیه ما میخواییم بگیم اصول لفظیه را اینها تونستن به خاطر کبرای حجیت ظواهر پوشش بدن، تونستن یه صغرا با نظام صغروی کبروی بودن ماجرا یه کبرا براش پیدا کنن، اما برای مباحث که در موضوع اون لحه دیگه حتی این کبرا هم جوابگو نبود دیگه، دستا رفت بالا. حالا اگر ما بخوایم در واقع عقبگرد کنیم، یک طور دیگه مسئله رو بخونیم، اگر ما تونستیم تو مباحث اصولی چیزی پیدا کنیم که اونها با لابد منه از قبول حجیت بدن مورد اونها، از طرف دیگه هم صغروی و کبروی شدن اینها محل تأمله، بگیم صغرا هم بگیم کبرا محل تأمله، این شروعی است برای انهدام نظام محقق اصفهانی. کار که محقق خوی انجام داده، امام انجام داده، اما بقیه قبول نکردن از این دو بزرگوار. اخذوا هذا الرأی و ارسلوه ارسال المسلمات، در حالی که دو استاد علم معاصر، یعنی امام و محقق خوی، منکرند نسبت به نظام اصولی محقق اصفهانی. اگر فقط شما، من درخواستی که از شما دارم اینه، این سوالاتی که من طرح میکنم به این شکل ردش رو دقیق بگیرید، ذهن شما تولید میکنه حرف محقق خوی و امام رو یک بار دیگه، یعنی خودش میرسه به این حرف، لازم نیست مطالعهش کنید. حالا شما این ردا رو بگیرید از تو حرفای اصولی تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. من بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب قسمت آخر مطلب، اجازه جدید ما اشکال دور و جوابش رو اول بگیم در باب صحت حمل و سر، بعد شاید به این برسیم. این قبل از اشکال دور آقای فرزام هم گفتن، قبل از اشکال دور ممکنی کسی بگه که نه خب این هم اشکال دوره، ما جوابش میدیم. بعد از اینکه اشکال دور رو گفتیم ببینیم میتونیم دوباره همین حرف رو تکرار کنیم. اگر تونستیم همه حرف رو تکرار کنیم ممکنه به حرف حضرت امام برسیم.
میخوام
همین، به شرط اینکه ما اشکال یک بار این مطلب تو یک پله و ورژن پایین در اشکال دور مطرح میشه و جواب داده میشه، یه بار توی پله اعلاتر مطرح میشه که میشه حرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حدستون حدس خوبیه، اما ببینیم آیا ما بعد از دور باز میتونیم حرف رو بزنیم یا نه. اگر تونستیم بگیم معلومه حرف ایشون رو فهمیدیم، ولی باید دست برداریم از اینها. اما من چند پله دارم تا قبل از اینکه به حرف ایشون برسم. این پله ها رو با هم دیگه بریم که حرف ایشون هم در جای واقعی خودش قرار بگیره. خب قسم رسیم. ما در واقع بسم الله الرحمن الرحیم، من تقاضاهایی هم که دارم از دوستان، ما این 10 دقیقه اول کلاس رو سوالات رو جواب بدیم. حالا من امروز و دیروز هم تأخیر داشتم، معمولا 5 دقیقه زودتر میام، 10 دقیقه زودتر میام، یکم دوستان زودتر تشریف بیارن، ما هم سوالات رو جواب بدیم که بعد مثلا 3 و 10 دقیقه شروع کنیم به درس، که هم کار علمیمون بره جلو، هم به سوالات هم جمع بین مصالح بشن انشاءالله. خب قسمت آخر مطلب، آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودن برای ما که ما در صحت حمل و صحت سر لفظ رو میاریم با معنای اجمالیش، معنا رو هم میاریم، بعد نگاه میکنیم اگر حمل اولی ذاتی بین این دو برقرار شد که فبها و نعمه، اگر حمل اولی ذاتی برقرار نشد حمل شایع هم بتونه برقرار بشه، یک کشف ناقصی در حد این که اون معنا در اینجا محققه به دست ما میاد. بعد فهمیدن اما اگر حمل اولی ذاتی برقرار نشد، و از طرف دیگه ما دیدیم هم اینجا وجود داره به قرینه، همین که اسم قرینه بیاد وسط کار، همین که اسم قرینه بیاد یک شب که اینجا معنا مجازی. بعد هم فهمیدن این مجاز از فل جمله، حالا به هر نحوی که میخواد باشه. من یکم میخوام این رو توضیح بدم، شاید میشد جلسه پیش با اتفاق به اطلاعات اولیه شما در باب مجاز عبارت رو بخونم، اما نگه داشتم که این جلسه توضیح بدم چون مطلب مهمه.
فی الجمله
و بعد سه خط بعدی عبارت آقای آخون رو. بعد از اینکه هم مجاز رو اشاره میکنن و تمام میشه، بعد برمیگردن اشکال دور رو میگن و میگن همون جوابی که در تبادر گفتیم اینجا هم جاریه. اشکال دور و جوابش هم باز در اصول فقه و اینها شما خوندید اینجا. اما قسمت مجاز رو عنایت کنید، ارزش خاصی داره این مطلب. عنایت کنید. من مجبورم یه دو جمله در مورد مجاز توضیح بدم تا ارزش حرفای آخوند رو دوباره بگم. خب در مجاز معنای مشهور که در اصول فقه هم دیدید این بود که استعمال لفظ به غیر ما بزنه، استعمال لفظ به غیر ما بزنه. بعد وقتی فی غیر معاوضه اله میشد، خاطر دوستان هست، ما میگفتیم که لفظ چون لوخلیه و طبعه با ارقه وضعیه به معنای موضوع الله بسته شده، حالا وقتی لفظ بخواد استعمال فی غیر معاوضه اله پیدا کنه، لابد منهیم از این که یک سببی رو بیاریم اقوا و آکد از ارقه وضعیه که بتونه برای لحظاتی ذهن رو استوب بده، ذهن از الغه وضعیه به معنای موضوع له نره، معنای دیگری رو بیاره به لفظ پیوند بزنه، که اسم این رو میذاشتیم قرینه. میگفتیم دو تا کار هم باید بتونه انجام بده، صارف لفظ از معنای حقیقی بشه، معین معنای مجازی بشه. چون لفظ رتبتا وقتی که از موضوع له خودش عبور کرد و عدول کرد، حالا نسبت به سائر معانی علی سویه میشه، این باید معین اون معنای مجازی هم باشه، یک سازوکار منطقی که در توضیح مجاز میشه مشهور بود بشه. خب بعد هم یه مبنای دیگه هم خوندی که باز در المجاز بود که نخیر مجاز استعمال لحظه از فی موضع اله لقایت ادعا، دلیلی هم داشت که در جای خودش مبرهن بود، که چون حقیقت مجاز جستجوی آثار موضوع له در رتبه معنای مجازیه، حقیقت مجاز جستجوی آثار موضوع له در رتبه معنای مجازیه، و المراد من الاثار الاثار و روحیه و نفسیه و العواطف و الاحساسات از این قبیل آثاره، خواهیم این رو در رتبه معنای مجازی پیدا کنی، و این آثار مال تصویریست که قوه واهمه انسان از معنای موضوع له داره، تا قوه واهمه انسان لباس اون معنای موضوع له رو به تن معنای مجازی نپوشانه، آن آثار منتقل نمیشه. و همین دلیل شاهد این ماجرا اینه که خیلی وقتا هی ما مثال مجاز رو میگیم، مثلا اسد و رجل شجاع، در حالی که انصافا کلمه اسد برای من و شما تو این مثال هیچ اثری از آثار اسد واقعی رو در مرحله رجل شجاع نداره، چون مجاز خشک و خالی نیست، صرف یه لفظی به عرفه مشابهت نیست، باید بتونی دورچین این بشقاب رو اینقدر قشنگ کنی که اشتهای انسان رو تحریک کنه، باید بتونه هیجانات و عواطف و ترس و رغبت و حمیت و غیرت اینا رو تحریک کنه، اون آثار نفسیه. لذا خیلی وقتا هم در عبارات مجاز به کار میره، اثر نداره، یعنی به حمل اولی مجاز، اما به حمل شایع مجاز نیست. اگر این رو که در واقع صحیح ترین بیانی بود که میشد توضیح داد و من از عبارات مرحوم استاد علامه طباطبایی اخذ کردم و اینطور گفتم برای شما، این معنا را دقت کنید، لابد دست از این که در واقع معنای مجازی در قوه واهمه انسان سامع همون لباس معنای حقیقی رو بپوشه، لذا استعمال می شود فی ما وضع له اما لقایت ادعا. خب این دلیل که حالا کنارش میتونیم از اعتبار هم استفاده کنیم، از مطالبی هم که فلسفی در باب اعتبار داریم، حالا استفاده که بشه و همه اینها که درست بشه، میاد مقابل اون معنای مشهور قرار میگیره. تو ذهن دوستان بهترین تقریری که از نظریه صاحب بقایت الاذهان که مدافع این نظریه حضرت امامه و شما در الموجز در حقیقت مجاز و در توضیح مجاز و ماهیت امر مجازی خوندید رو این بهترین توضیح اگر باشه، من میگم این توضیح ناقصه. همین توضیح که الان دادن که خیلی اصلا این توضیح هم آره ناقص میگن، همین مقداری که توضیح دادم رو نمیگن، نه معلومش مراد از آثار چیه، نه قوه واهمه چیه، اینا نمیاد. حالا اگر همه اینا هم درست در بیاد بازی ناقصه. چرا ناقصه؟ عنایت کنید چرا ناقصه. حقیقت این توضیح یا توضیح مشهور یه بار یه توضیح تحلیلی نفس شناسانه است. چی میشه که مجاز پا میگیره در صحبت نفس و چه مکانیزمی رو ما طی میکنیم تا بتونیم از مجاز بهره ببریم؟ میشه یک روانشناسی نفس فلسفی برهانی استدلالی. این توضیح ربطی به عالم استعمال نداره. یعنی ما وقتی داریم علم ادبی و لغوی و لفظیمون رو بررسی میکنیم، میخواییم عملیاتی مجاز رو در مرحله لفظ ببینیم. این که حقیقت مجاز فی غیر ماوضع علیه یا فی ماوضع علیه لغایت الادعا، اینجا یک توضیح نفس شناسی از مکانیزم یک استعمال و اقراض مترتبه بر اون. در حالی که علم لغوی من میخواد چارچوب عملیاتی استخدام الفاظ رو توضیح بده، ما تو عالم الفاظ چه باید بکنیم تا به این برسیم؟ حالا یه هرچی که هست مجمل بشناسیمش، محقق و مفصل بشناسیمش، همین شونشو بفهمیم، بعد شونشو بفهمیم، هرچی که هست، اما تو عالم الفاظ چه اتفاقی میفته؟ در عالم الفاظ چه بگیم حقیقت مجاز استعمال فی ماوضع علل قاتل ادعا، چه بگیم حقیقت مجاز استعمال فی غیر ماوضع علل، چه اصلا مثل یک کسانی مثل آقای مظفر از هر دوتا بهره بگیریم؟ و خیلی از اصولی نه فقط از حضرت آقای مظفر، خیلی ها حس نمیبینن یا اینه یا او، خود دیدن یه حس که حس درستی هم هست، دیدن یه حس یا ای یا او که مطلب خیلی راقی هم هست، دوزن خیلی هم نیست، لذا هر دو هم بهره میگیرن. میگن استعارات بلیغ ما از نوع مجاز ادعاییه، بقیه از نوع مجاز مشهوره، حس نمیبینن، در حالی که باید حس ببینن، توضیحی که ما میگیم حس درست میکنه. خب حالا چرا من داره یه دارم تأکید میکنم؟ میخوام بگم انظار ما در حیث منطقی حقیقت مجاز ممکنه مختلف بشه، یک کسی فقط ای باشه، یک کسی فقط او باشه، یک کسی جمعه بینه هر دو رو صحیح بدونه، اما اینها هیچ کدومشون لایزور در یک مطلب دیگه، لایزور در یک مطلب دیگه، آقای رفتی بارا هم جا هستی باید لایزو در یک مطلب از حیث لفظی، از حیث لفظی. حالا من هم مثال اتم که مجاز ادعاییه پیاده میکنم تا اینها معلوم بشه. حتی اگر فرض کنید که حقیقت مجاز این است که نفس لباس، یعنی قوه واهمه لباس معنای حقیقی رو به تن معنای مجازی بپوشونه، این تو عالم الفاظ نیاز به سبب انتقال داره، یعنی باید ذهن سامع را از لفظ به معنای حقیقی و بعد از معنای حقیقی به اون معنایی که ادعاً الان مصداق معنای حقیقی داره دیده میشه باید ذهن رو منتقل کنی. این سبب انتقال اسمش قرینه است. چه بگیم؟ لفظ موضوع له معنای سوم، قرینه میاد لفظ رو از موضوع اون لفظ بلند میکنه رو معنای بعدی میبره، معنای دوم یا پدیده سوم. یا این که بگیم لفظ معنای موضوع اون لفظ ادعاءن موضوع اون لفظ دائرش داره یکم گلو گشادتر میشه، وسیعتر میشه. شیخ این که دائره رو بخوایم وسیع کنیم چه این که لفظ رو بخوایم از اینجا به معنای بعدی ببریم، این کار یه سببی میخواد، سببش قرینه است. لذا ثمره عملی نداره دعوای بین
مکانیزم
مجاز، در این جهت ثمره عملی نداره. برای هر دو ما نیاز به قرینه داریم. اگر کسی به این معنا خوب ملتفت بشه، بعد اون موقع یه نتیجه دیگه میگیره، میگه آقا پس ما همون قانون مشهور درست بود، ارتکاز مشهور ای بود، انتقال از لفظ به معنا، اما لعجل الالقص او للقرینه ولا صال سلم ما. این معنا در عبارت آقای آخون مستقره. آخون میگه من کار ندارم که نوع مجازو چی میدونید، اما بالاخره قرینه میخواد یا نمیخواد؟ قرینه بخواد معلوم میشه که اینجا عقده وضعیه در کار نیست، حالا مجاز هر نوعی که میخواد باشه، مکانیزم بشه، شما به هر شکلی که میخواید تحلیل کنید. انصافا یه ارزشمنده این مطلب. حالا ببینید عبارت آقای آخون رو.
حالا
هیتی که از بحث مون بگیره
که چرا اون
تغییر شده؟ بله بله، این رو باید بحث کنیم در مورد حقیقت من، یه مقدارش تو مجرم و بیان بحث کنیم. آقا مرتضی کجا اصولی مجبور میشن آخر تکیشون رو معلوم کنن؟ جایی که میخوان رو صدقش کار کنن، یه روی مصادیق به همیشاییش، مثل قانون لا تنقض، مثل تفسیر ادله، اونجاست که گیر میکنن، مجبور میشن حقیقت مجازو دیگه تبیین نهایی کنن.
یعنی مکانیزم درستش رو
دیگه بگن چیکار میخوان بکنن، اینه اونه هر دو با همه چجوریه. اینجا همش نه دعوا برانگیز نیست، فعلا متسالمون علیه ها رو میگن رد میشن، انگار مثلا که سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندیم. ها فعلا حالا معلومه مجاز چیه، در واقع معلوم هم نیست. حالا ما انشاءالله اگر خدا توفیق بدهد عمری باشه در خدمت شما تا عام مخاص برسیم، رو عام مخاص عبارت رو نشونتون میدیم، مسئله مخصص متصل و مخصص منتصل و مسئله حجیت عام در مخصص، حرفای شیخ مجاز میشه مجاز نمیشه، حجت میشه حجت نمیشه، اونجا معرکه است. ولی که الان همه اصولی یه حرف میزنن، اما مثل همین تبادر که همه یه جور میگنن، اما آخرش معلوم نیست چی شد، بعد اونجاها اینا ثمره پیدا میکنن. من فعلا الان میخواستم همین قدر رو عنایت بکنم دوستان ما، که آقای آخون خیلی قشنگ به ایتی که ملتفت شده که سبب در مجاز به عین نحوه قرینه است از جهت لغوی، و کسی حرف آخون رو به این هم نکنه که آقای آخون حواسش به اون نظامه نمیدونم مجاز سکاکی یا چی یا چی نیست. جان بفرمایید.
از آخر فرمایش تو فرمودید که هر دو قرینه باشه که عقده وضعی وجود نداره، در حالی که ما گفتیم مجاز امام همون استعمال در مجلده، منتهاش قرینه باعث تصرف در مثلا مصادیق میشه.
بله بالاخره ما الان لفظ
داریم دیگه، نفت نمیتونه به معنی مجاز
امام. این توضیحی که شما فهمید اگه درست باشه مجاز در کلام اون قیوضیه رو نفت نمیکنه. حالا ما الان در واقع من مجمل داشتم حرف میزنم، مجاز مشهورم باید لفظ اول در معنای موضوع اونلش بیاد که از موضوع اونلل القتل داره که قرینه. حالا همه دعواستن اون قسمت دوم است، بگیم اینجا قرینه داره کار میکنه. و اولیه چیه؟ سکوت فعلا، که این اولیه یادتون باشه مثال میشه از نقضهای آقای مزفر که دلات تا به اراده نیست، این اولیش که از لفظ معنی موضوع لنیم اراده متکلم توش نیست، اما تا نباشه نوبت به مجاز نمیرسه و این دلات تصوریه. حالا خیلی ما حرف اینجا داریم، چیزهای دیگه هم توی توضیحی که گفتم هست، اما فعلا من این مقدارش رو ثمره نتیجه گرفتم که کار فعلی ما در عبارت آقای آخون کما ان صحت سلبی تزالت علامتو ان لفظ لیس من المصادیق. خب حالا آخون اینجا میاد دوباره سراغ مجاز، او فعل جمله بالا رو اینجا شرح میده، و ان لم نقل بان اطلاق اللفظ علیه من باب المجاز فی الکلمه، ولو این که ما نگوییم این مجاز حتما مجاز لغویه، بل بگیم من باب الحقیقه است و ان التصرف فی المجاز فی امر عقلی کما صار الیه سکاکی. ظاهر این ساره نباشه با صاد، باید ساره باشه، ساره ساره یکی رو سیر کرد، نظرش به این بود، مثل که کمال زهر الهی سکاکی بگیم
سکاکی
هر سکاکی
توجهش
به معنای توجه بله آخر
صاحب
من بازیش نشه. حالا میگه آقا معید میفهمن از قرآن کم بله الهی المسیح حالا ان شاء الله که درسته دیگه حالا ما اینقدر دست داریم که حالا گیر ندیم دیگه صاحب رسیم
انتقال
این دادیم گردن نصاب
اگه
هر
که
جوهایی کرده باشه میشه خب پس آقای آخون میگن که همین که صحت سلب دارد یعنی علقه وضعیه نیست قرینه مجاز است. همین معیده که مجازه، حالا چه مجاز در کلمه باشه چه مجاز استعمال فی ماوز علل قایت الادعا باشه. خب بعد هم آخرش به اون دور اشاره میکنن که آقا اگر اینجا هم عنایت کنی دوباره دور وجود داره، شما چون صحت حمل و صحت سلب در محدوده تصدیقه و تصدیق لا یکون و الا ان تصوره، باید اول موضوع تصور بشه، محمود تصور بشه تا حکم کنی. پس شما اون جایی که داشتید و حکم کردید شما لفظ رو با معناش داشتید یک بار، بعد اومدید یه لفظ دیگه گذاشتید کنار محمود دارید حکم میکنید برش. اون جایی که قبلا داشتیده معلوم میشه از ابتدا برای شما حل بوده. آقای آخوند این رو جواب میده، میگه آقا اشکال نداره که اون اولیه اجمالی بوده باشه و ارتکازی بدون التفات بعد از هم و بعد از تصدیق ذهن ما به مسئله التفات و تفسیر نائل اومده باشه. ما ابتدا اجمالا او رو میدانستیم و حواسمون نبود و بعد در مرحله بعد با تصدیق به تفسیر فهمیدیم موضوع اون چیه. اگه یادتون باشه آقای مظفر عملیاتیشو قشنگ توضیح داد، گفت شما یه معنایی تو ذهنتون هست، یه لفظی رو برای این معنا، یه لفظی رو برای این معنا در واقع انتخاب کنید فعلا که او رو بذارید مبتدای عنوان مشیری مثلا، بعد در مرحله بعدی اون لفظ مجهول رو بذارید محمول مثلا، بعد ببینید این هم اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته. اون معنای اجمالی که ما داشتیم میشه اجمال به ارتکاز، بعد از هم این اجمال تبدیل به تفصیل میشه. آخوند به همین شکل میخواد ضابطه اجمال و تفصیل که حل دور کرد در تبادر رو اینجا هم پیاده کنه. بخونیم و استعلام و حال لفظه، این که طلب علم میکنیم به حال لفظ تفصیله، و انه و حقیقت اون مجازون، ان لفظ حقیقت اون مجازون فی هذا المعنا، به ما به این صحت حمد و صحت سر لیس علا وجه دائر، دوری وجود نداره. چرا؟ لما عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف که اجمالیه و الموقوف علی که تفصیلیه بالاجمال و التفصیل، یا با راه دوم الاضافت الى المستعلم و العالم، صحت حمل اهل محاوره برای من جاهل به لغت معتبره. فتعمل جهید
باشه جواب شهید، یه جواب به این دور میده، جواب مشروع قبول نمی کنه.
بله
دقیق تر از این جواب ها نیست که اصلا ما علم به موضوع اون له بودن نداریم برای اجمالم، معنا تو ذهنمونه. آره بعد که تبادر واقع میشه میفهمیم موضوع اون له
میشه، همون توضیحی که من خدمتون عرض کردم در واقع فرمایش مرحوم شهید صدر همون توضیحی بود که من خدمتتون عرض کردم که ما معنا رو داریم الان هر حل بسیطه.
بله
تشریح داشتید شما اون موقع؟ آره من اون موقع مفصل اینو توضیح دادم که معنا الان هر حل بسیطه است. بعد من توضیح دادم یه حل بسیطه مال مرحله خیالی نفسه، همه خصوصیاتش هم باشه. بعد تو مرحله بالاتر حل مرکبه میسازیم، میگیم هو الموضوع له. حالا واقعیت ماجرا اینه که این همین توضیح اجمال تفصیل همینه،
یعنی مشروعم همینه،
همین رو گفتنه. از کجا من آقایون بودن، من حالا اون موقع ناظر به شهید صدر بودم، مثلا داشتم حرف میزدم تو دلم حرف شهید صدر بود بدون اسم داشتم میگفتم، در واقع کجاست، از کجا بفهمیم که اجمال تفصیل اینا همینو میگه؟ از این که اینا بندگان خدا اجمال تفصیل از بحث دوری که اشکال ابو سعید ابوالخیر و جواب ابو علی بود گرفتن، کل بحث مال اونه. اون اجمال تفسیر اختلاف مراتب نفسه، بین عقل اجمالی و عقل تفصیلی.
بدیهیات دیگه،
بدیهیات، بله در بدیهیات هم همه قانون پیاده میشه که مثال اتمش فرق مرحله خیال و مرحله عقله که من حالا بشنوید این تیکرا. آره اینطوری میشه. عنایت کنید دوستان، یه نکته پایانی میمونه، نکته پایانی میمونه، نکته پایانی اینه.
شما اجماله هست
انتصاب
به لفظ
آخرش، اما التفات نیست.
التفات نیست، بیان خود میگه اجماله.
بله بله، به همین دو، یعنی فرق اجمال تصویر تو التفات فقط. حالا عنایت کنم دوستان عزیز با بزرگان، یه نکته پایانی باقی میمونه. یه فرق بین تبادل و صحت حمل و سلب به وجود میاد با همین تأکید و همین توضیحی که دادیم. در تبادل، در تبادل موتن ما تصوره، در صحت حمل و سلب من که یه تأکید میکردم اینجا دعوا رو عقد الحمل، موتن ما تصدیقه.
در صحت حمل سلب
مگه میشه نداشته باشه؟ منطقا سالبه سلب الحمله، اما نفس که با سلب الحمل کار نمی کنه، نفس دائما با حمل و سلب داره کار نمی کنه، منطقا اینه، اما نفس نمیتونه باش کار کنه. نفس با دو تا تخلیه به سلب الحمل میرسه همیشه. اونجا گفتیم برهانیش سلب الحمله، نگفتیم منطقا سلب الحمله. الان بحث ما عملیاتی، ما چه کار میکنیم؟ کار داریم چی هست در واقع؟ ما نفسمون با حمل و سلب کار میکنیم. به قول مرحوم علامه، حکم نداشتن را حکم به عدم میپندارد. این خاصیت نفسه. اینجا حمله، موتن، موتن حمله. و الان گفتم والحمل لا یکون الا ان تصور فی ناهیت الموضوع و المحمول. فقط حواسمون باشه که اگر اینو التفات کنیم، شاید بعدا به حرف شما هم برسیم با این توضیح. اگر ما این رو التفات کنیم، بعد یه سوال میتونه به وجود بیاد. در حد سوالش من خاتمه مذاکراتم. بالاخره ما میخوایم تشخیص موضوع اون لب بدیم، چشم. تشخیص موضوع اون لب بحث تصوری یا تصدیقی؟ جمع بین دو تا علامت غلطه، چون یکی تصوریه یکی تصدیق. بالاخره موتن نزاع کجاست؟ این رو مقدمه کنید برای او فرمایشا.
چون موتنش تشخیص موضوع لحظه داشتن به دسته
نمیتونه. تشخیص موضوع لحظه موتنش کجاست؟
تصوری تصدیقی که در ظرف تصور هم
بالاخره تصور یا تصدیق؟
تصور دارم.
هر چی بگید من دارم نشون این دیگه از یه منفصل حقیقیه است. یا تصور یا تصدیق، یه موضوع دیگه. نه تصدیق به تصور میرسه، نه تصور به تصدیق میرسه. اشکال نداره که واسطه بشن، قدم به قدم نفس رو برسونن تو مقدمات، اما آخر جزء اخیر علت تامه که میاد موضوع اون رو کشف میکنه، تصور یا تصدیق، اینو معلوم کنید. اگه نزاع تصوریه، من خود تو تبادل خودم توضیح دادم که میتونه اشکال نداره که یه بحث تصدیقی یه قضیه باشه، تصدیق باشه، اما در این متن نفس بتونه خودشو تخلیه کنه بره تو تصور. چرا؟ چون نزاع تصوری. حالا شما میگید نزاع تصدیقی، میگه تبادل رو برش کنید. بالاخره ما یه تصدیق داریم، یه تصور داریم، یه دلالت تصدیق داریم، یه دلالت تصوری داریم. یا موضوع اون له رتبش دلالت تصوریه، یا موضوع اون لر رتبش دلالت تصدیقی. نمیشه دوتا با هم جمع بشه. خب این رو گفتم تا بعد معلوم بشه مسئله معید برای حرفای گذشتم. احد و شواهد برای این چیزهایی که این بنده حقیر استشمام کردم تو اصول، که بابا این مسئله دلالت تصوری و تصدیق مسئله مظلومی بوده از قدیم. اینطور نبوده که از اول حقوقش، حقوق دلالت تصوری و حقوق دلالت تصدیقی هر کدوم به رأسها استیفا بشه. اینطور نبوده. همین اشتباه رو آقای مظفر به شکل دیگه مرتکب شد، گفت حقیقت دلالت تابع اراده است. یعنی ما دلالت تصوری رو دلالت نمیدونیم و انسان یسمونه به دلالت پس چیه؟ برگیم باب تداعل معانی ها؟ آقای مزفری طوری گفت اما فصل بعد ما در مورد تبادر صحبت کرد گفتم آقای مزفر تبادر که مطرش دلالته شما که دارد تصوری اصلا حجت دوباره اومدن تو باب آن مخواست گفتن تعدد دال و مدلول دال چیه؟ مدلول چیه؟ اراده تصدیقی چیه؟ اراده گفتن عام مراد استعمالی داره اما جدی نداره مراد جدی تو مخصص ظاهر میشه بگیم خب شما که دلالت رو فقط منحصر به اراده جدی این ماجرا این قصه عدم اعطاء حق هر کدام از اینها دلالت تصوری تصدیقیه مراد استعمالی تصدیقیه مراد جدی اگر اینها رو ما با آقای مظفر اشکال گرفتیم در واقع این اشکال اولین بار به سابقین بر آقای مظفر وارد بوده بزرگترین جاش همین مسئله علامات الحقیقه است یعنی جمع کردن بین دو تا علامتی که یکیش موتنش تصوره یکیش موتنش تصدیقه برای یه مطلبی که بالاخره اون مطلب الواقع لا ینقلب عما هو ولی یا تصوریه یا تصدیقیه اگه تصوریه برو دنبال علامات تصوری استقرا کن آقا تر اقسام استقرایی اگر تصدیقی برو دنبال علامات تصدیقی این هم یه نکته
من بجدان فرساش داره موضوع در میدادی
نه بود وجدانه نیست من حالا نمیدونم من فقط اشکال رو گفتم اشکال رو سعی کنید حل کنید نکته پایانی من عرض کنم دیگه کل قصه تمام میشه آقای مظفر چهار علامت کرد گفت صحت هم عدم صحت هم صحت سلب عدم صحت سلب بعد یه عده ما گفتن آقا دو تا علامته بالمقابله طرف های مقابل بگید صحت هم خود به خود نبود میشه عدم صحت هم بگید صحت سلب نبود میشه عدم یه چهار تا نیست دیگه فقط شلوغش نکنید خب با این بحثایی که تا حالا داشتیم مع قطع نظر ای کاش این رو مقدم می‌کردم من نمی‌نویسم فراموش می‌کنم کاش این رو اشکال قبلی نمی‌گفتم اول اینو تو زدم بعد اشکال قبلی آره اشتباه از من بود قطع نظر کنید از اشکال قبلی اگر این علامت صحت هم رو ما حل کردیم و درستش کردیم حق با آقای مظفر ما چهار علامت داریم نه دو علامت نه یک علامت چرا این رو عرض می‌کنم چون مسئله ما با این توضیحاتی که امروز عرض کردم بحث سر عملیات نفسه و عملیات ذهنه با تعبیر منطقی بگید بحث سر واسطه در اثباته کی میتونه بیاد شأن واسطه رو ایفا کنه تا ما کشف و موضوع اون لکنیم بعضی از نفوس در بعضی از الفاظ بعضی از طباع در بعضی از الفاظ طبع آدمه صحت هم رو بیشتر راحت تر اینجا باش کار میکنه ممکنه در جای دیگه با صحت سلبه بهتر بتونه کار کنه تکسرش تکسر اثباتی عملیاتیه اینا چند تا طریقا برای که بفهمیم موضوع اون لکنیم هر کدوم که بریم حالا وقتی ما میبینیم بعضی وقتا از این استفاده میکنیم راحت تر بعضی وقتا از اون استفاده میکنیم راحت تر مثل تعدد اشکال اربعه قیاسه این تعدد اشکال اربعه به خاطر حیث وساطت در اثبات واقع ماجرا عوض نمیشه فقط برای اینه که مثل مصباحی که نور بی افشاره و ذهن رو روشن کنه الان اینا هم اینطوره لذا تعدد درست کردن هیچ اشکال نداره به شرط اینکه اینا فایده داشته باشن پیش عقلا اگه ما ببینیم فایده داره چه اشکال داره بگیم زیادش میکنیم تا شماها اون موقعی که میخوای عقلاییش کنید راحت همه قوانین منطقی زیر پا میذارید حالا که یکی مثل آقای مظفر میاد عقلاییش میکنه انواع مختلف از شایع درست میکنه از اولی درست میکنه اینا بعد میخوام اشکال نه اونا هم اگر فایده دارن و هر کدوم در جاهایی میتونن واسطه در اثبات و نقش روشنگری رو برای ما بازی کنن ازش استفاده میکنیم پس تکثرش صحیحه و صلی الله علی محمد و آل محمد آقا مرتضا اینقدر کردی چرا آقای مظفر نباید عبدالله از اونی آورد وسط کار عبدالله از دلال تصوریه